أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الكريمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تطبیق اول از تطبیقات بیع معظم، تطبیقات معاصر و مستحدث بیع معظم که تطبیق بر اجاره به شرط تملیک منتهیت الی تملیک بود، نتیجه بحث در صور متعددی که در این مورد ارائه شده، نتیجه بحث این شد که اون صورت اصلی اجاره منتهی به تملیک که در اون صورت اجاره اصل هست، قرارداد اصلی اجاره هست، ولی در ضمن اجاره شرط می شود که در نهایت پس از انقضای مدت اجاره به صورت تلقایی خود به خود و قهری این عین مورد اجاره به ملک مستأجر در بیاید، در این صورت اصلی از سوال اجاره به شرط تملیک و همینطور در بعضی از صورتهای دیگری که برای تعدیل اجاره به شرط تملیک بیان شده، خود اون صورت اصلی و بعضی از صور دیگری که برای تعدیل اجاره به شرط تملیک برای تعدیل صورت اصلی گفته شده قابل تصحیح نبودند، قرارداد به مجموعه ها قابل تصحیح نبود که هم اجاره درست بشه هم ملکیت بعد انقضای مدت طویله اجاره درست بشه. قابل تصحیح نبود، مشکل بیع تعلیق، مشکل تعلیق در حقوق به ایقاعات وجود داشت، حالا یا تعلیق در ناحیه ملکیت حاصل به شرط نتیجه یا تعلیق در بی. علی‌الجمله مجموع این قرارداد که از عقد اصلی اجاره و اون التزام و یا عقد فرعی بی با همدیگر بخواهند درست بشه، مجموع درست نشده بود. ولو در این موارد که مجموع به ما و مجموع تصحیح نشده بود، خود عقد اجاره ممکنه صحیح باشه، ولی در نهایت منتهی به تملیک نمیشه. در نهایت منتهی به تملیک نمیشه. صورت اصلی و بعضی از صوری که به عنوان تعدیل صورت اصلی گفته شده قابل تصحیح نبود که نتیجه بدهد ملکیت بعد انتهای مدت اجاره را. بعضی از صور ارائه شده در این مورد برای این غرض، ولو از نظر حکم به صحت مشکلی نداشت، حکم به صحت در هر دو قسمت، هم در قسمت اجاره و هم در قسمت تحقق ملکیت بعد انقضای مدت اجاره، ولو از نظر حکم به صحت مشکلی نداشت، ولی غرض عقلایی دو طرف، صاحب ملک و متقاضی ملک که میخواهد ملک بله خانه یا مغازه پس از مدتی به او برسه، غرض اقتصادی دو طرف را تأمین نمی کنه. مثل اجاره با وعده به یا وعده به هبه پس از انقضای مدت اجاره، یا با شرط بی به نحو شرط الفعل در نهایت، یا با اجاره به شرط هبه علا نحو شرط الفعل در نهایت. اینها صوری بود، بعضی از صوری بودن که فی نفسهی مشکل در حکم به صحت نداشتن، ولی غرض متعامله این را دو طرف را تأمین نمی کردن، یا غرض یکی از اینها را تأمین نمی کرد، یا غرض هر دو طرف را تأمین نمی کرد. در میان این صور مختلفی که ارائه شده بود، بعضی از این صور نزدیک بود به تأمین غرض اقتصادی دو طرف، مثل اجاره دادن خانه به مدت طویله با شرط وکیل بودن مستأجر در تملیک عین مورد اجاره پس از ادای جمیع اقساط. این صورت تا حدی میتوانست غرض را تأمین بکنه، فقط نقصش این بود که این وکالت تا وقتی که موکل که صاحب ملک هست در قید حیات هست نمرده، تا اون وقت اثر داره، ولی بعد موت او اثر نداره. تا حدی غرض را تأمین میکنه به این معنا که اگر موکل زنده باشه دیگه مشکلی در این قسمت وجود نداره، اون غرض تأمین شده. منتها اگر موکل بمیره دیگه نمیتونه اون غرض را تأمین کنه. این نتیجه بحث در صور مختلف اجاره به شرط تملیک این بود، که البته بعضی از این صور بله عمده این صور مصداق اجاره منتهیت به تملیک بود، بعضی از صور هم اجاره مبتدعت به تملیک بود. اون صورت آخری که به عنوان بدیل ذکر شده که اصلا اجاره را حذف کرده بودن و از راه بیع اقساطی خواستن به اون غرض برسن، که نقص در این صورت هم که بیع اقساطی باشه بیان. تطبیق دوم از تطبیقات عقد معلق در مواردی که موضوعات مستحدث، تطبیق مستحدث عقد معلق اینه که گفتن در امر به شرا با وعده به بیع محاربه مرابحه، در مواردی که بیع بالمرابحه میخواهد تحقق پیدا بکنه، که نوع مواردش از این قبیل هست که امر به شرا میشود با وعده به بیع با سود با رب، این وعده به بی تبدیل بشه به بیع معلق، دیگه از حالت وعده بودن در بیاید. یعنی مورد از موارد بیع مرابحی هست، ولی بیع مرابحی که به صورت متعارف در غالب امر به شراء با وعده به بیع تحقق پیدا میکنه، این را گفتن ما از راه بیع معلق، بیع فعلی، بالفعل انشاء البیع فعلا بشود ولی به نحو معلق. ما با این ترتیب، به این ترتیب، با تبدیل وعده به بیع به بیع معلق به اون غرض اقتصادی مورد نظر دو طرف می رسید. تطبیق دوم اینه، برای روشن شدن این تطبیق که این مورد از موارد عقد معلق هست، عقد معلق هست، برای تأمین غرض اقتصادی با عقد معلق مشکل حل میشه، برای روشن شدن این مطلب مقدماتی لازم هست بیان بشه. مقدمه اول مربوط هست به تعریف قرارداد مرابحه، بیع مرابحه، مقصود از بیع مرابحه چیه. مقدمه دوم مربوط هست به این که از بیع مرابحه به عنوان یک بدیل و جانشین از قرض ربوی در بانک ها استفاده شده، رواج پیدا کرد این بیع مرابحی به عنوان جایگزین قرض ربوی. مقدمه سوم مربوط هست به نقص هایی که در بیع مرابحی از جهت غرض عقلایی دو طرف وجود داره که به حسب اصطلاح تعبیر کردن از او به ریسک هایی که در بیع مرابحه وجود داره و باعث میشه که غرض اقتصادی متعامله تأمین نشه. یه نقص هایی در این بیع مرابحه وجود داره که اونایی که میخواستن قرض ربوی انجام بدن، سود را در قالب قرض ربوی بگیرن یا به دیگری سود بدهن، اون غرض در بیع مرابحی به نحو متعارف و عادی وجود نداره. این نقص یه نقایصی وجود داره در بیع مرابحی که با اون غرض همخوانی نداره، یعنی منتهی و موجب رسیدن به اون غرض نمیشه. مقدمه چهارم هم بعد از توضیح مطالب قبلی در ضمن مقدمات سگانه بیان میشه که این نقایصی که در بیع مرابحی به صورت متعارف وجود داره، این نقایص با بیع معلق، با بیع مرابحی معلق حل میشه. روی حساب بیع مرابحی به عنوان عقد معلق، به عنوان بدیل، بله، به عنوان بدیل قرض ربوی و به عنوان بدیل بیع مرابحی متعارفی که از باب وعده هست میتونه قرار بگیره. اما مقدمه اول که مربوط به تعریف بیع مرابحه هست، در بله اینکه بیع مرابحی، توضیحش اینه که بیع مرابحه یکی از انواع خرید و فروش هست که از قبل متعارف بوده، از زمانهای سابق بین مردم رایج بوده. بله و در عصر صدور روایات هم مطرح بوده و تا این زمان فعلی هم ادامه داره. مقصود از بیع مرابحه اینه که فروشنده در مقام فروش اون قیمت کالا را، این کالا را از دیگری خریده بود، هزینه کرده بود برای این کالا، اون هزینه هایی که برای تحصیل اون کالا، اون عین انجام شده، اون هزینه ها را اعلام میکنه و این کالا را، این متاع را، این عین خارجی را میفروشد با یک مبلغ اضافی، با درصد اضافی نسبت به سودی، نسبت به اون قیمتی که برای او تمام شده. پس مورد بیع مرابحه جایی است که شخص کالا را قبلا خریده بود، هزینه کرده برای خرید، برای تحصیل کالا هزینه کرده، الان میخواد این کالا را بفروشه، در مقام فروش اعلام میکنه که چه مقدار برای من تمام شده، قیمت تمام شده را اعلام میکنه، میگه این مقدار هم سود میگیرم، 10% سود میگیرم، یا بله 20% سود میگیرم، که در تعبیر بحث اون چیزی که در روایات بعدی اومده، تعبیر 10-12 یعنی 10% سود میگیرم، 10-12 یعنی 12% سود میگیرم، این مثلا وسیله این یخچال را که خریدم به مبلغ مثلا 10 میلیون 100 میلیون 10 میلیون الان میفروشم به 11 میلیون، 10-11 مثلا. خب این ما بله، پس مورد بیع ما، پس بیع مرابحه اینه که در مقام فروش بایه اون قیمت تمام شده را اعلام میکنه، به مشتری میگه این مقدار برای من تمام شده، بعد اون متاع را، اون عین مورد معامله را با درصد اضافی به عنوان سود به خریدار میفروشد. بیع مرابحه اینه، در مقابل بیع مواضعه و در مقابل بیع به تولیه. در بیع مواضعه طرف اون متاع را به قیمت کمتر از قیمت خرید خودش میفروشه، اگه مثلا 10 میلیون خریده، 10% کمتر میفروشه، میگه به 9 میلیون به شما میفروشم. تولیه هم اینه که بله، تولیه هم اینه که به همون مبلغی که خریده بفروشه. بیع مرابحه در مقابل بیع بالمواضعه و بیع به تولیه هست. این توضیح در کتب فقهی ما هم، در کتب فقهی ما اومده، در عبارت وسیلت النجار مرحوم سید اصفهانی فرمودن که در مقام فروش مال یا اون قیمت خرید بیان میشه یا قیمت خرید بیان نمیشه. اونجایی که قیمت بله خرید بیان، بله اون جایی که قیمت خرید بیان نشه، در جایی که قیمت خرید بیان نشه به این میگن مساومه، بیع مساومه. ولی اگر قیمت خرید بیان بشه خوره سه حالت داره، یا سود میکشه روش، یا کمتر از اون قیمت میفروشه، یا همون قیمت میفروشه. پس در مقام معامله یا قیمت خرید تعیین میشه یا نمیشه، تعیین نشه که مقابل غالب به این میگن بیع مساومه، تعیین بشه به یک از اون سه نحوه در عبارت وسیله در در کتاب بیع، اونجا در اون قسمت در دوان آخرهای کتاب البیع، اونجا این دو عبارت اینه: اعلم انما یقع من المتعاملین فی مقام البیع و شراء على نحوه فتارتن لا یقع منهما الا المقابله، الا المقابله و تعیین الثمن و المثمن. سلام علیکم. به تعیین ثمن و المثمر من دون به تعیین ثمن و المثمر من دون ملاحظه رأس المال و ان هذه المعامله فیها نفع للبایه او خسران و عیب مقدار نفع او او خسارت او. اینا هیچ کدوم معلوم نمیشه، فقط میگن که من اینا میفروشم به همین مبلغ دیگه. حرفی از اون قیمت خرید برده نمیشه که چه مقدار خریدم، چه مقدار میخوام سود ببرم. این حالت اول فرموده اینه: لا یقا من هما الا المقابله و تعین ثمن و المثمر من دون ملاحظه رأس المال و ان هذه المعامله فیها نفع للبایه او خسران و ای مقدار نفع او او خسارت او. فیوقیان البیع الا شیء معلوم به ثمن معلوم. همین مقدار میگن این یفتال قیمتش اینه دیگه، حالا چی کار داری که چه مقدار خریدم چه مقدار میخوام سود بگیرم. و هذا النهر من البیع یسمى بالمساومه. بیع مساومه اینه که دیگه حرفی از خرید قیمت خرید زده نمیشه. و هو افضل انواع، این افضل انواع اینه که در عبارت مرموهای حکیم در منهاج اومده که این متعارف همینه دیگه، در نوع موارد معامله به همین صورت به مساومه هست. و اخ این حالت اول. و اخرى یکون الملغوز اندهما کیفیت هذه المعاملت الواقع. حالت دوم اینه که نه، این معامله دوم درش بیان میشه که این نسبت به خرید سود با سود بدون سود به هم یا با خسران، این خصوصیات بیان میشه. و اخرى یکون الملحوظ اندهما کیفیت هذه المعاملت الواقع و انها رابحتون للبایه او خاسرتون او لا رابحه و لا خاسره، که سه تا صورت این حالت دوم پیدا کرد. و من هذه الجهت ینقسم البیع الى اقسام ثلاثه: المرابحه و المواضعه و التوریه. فالاول یعنی مرابحه چیه؟ هوال بی علا رأس المال مع زیاده، همون با همون قیمت خرید به اضافه زیاده، مثلا 10% سود میگیره، 20% سود میگیره. و ثانی هوال بی مع نقیصه، همون اون با ملاحظه قیمت خرید مقداری قیمت را پایین تر آورده، 10% پایین تر از قیمت خرید میفروشد. و ثالث هوال بی علیه من دون زیاده ولا نقیصه، بی میشه بی به توریه میشه. این توضیح در عبارت وسیله النجات مرحوم سید اصفهانی هست. به همین نحو بدون این که در این قسمت تعلیقی وارد بشه، در بله مرحوم امام هم همین عبارت را به همین صورت گذاشتن، مرحوم آقای گلبایگانی هم به همین صورت گذاشتن، در این قسمت های تعلیقی وجود نداره. مرحوم آقای حکیم هم در منهاج که بعد این منهاج بله بر اساس فتاوای مرحوم آقای خویی هم بله تنظیم شده، این عبارت دستکاری نشده، به همین صورت باقی مونده و اعلام دیگه هم منهاج را به منهاج حاشیه زدن، این قسمت را تغییر ندادن. عبارت منهاج هم اینه در بله جلد دو منهاج مرحوم حکیم صفحه 69 اینه که مسئله یک در قسمت الحاق به کتابه، در الحاق فیه القول فی المساومه و المرابحه و المواضعه و التوریه، مسئله یک اینه: التعامل بین البایع و المشتری تارتن یکون به ملاحظه رأس المال الذی اشترا بهی البایع و از خلعه، به اعتبار با توجه به قیمت خریده. و اخرا لا یکونو کذالک، حالت دومی دیگه نه، اصلا قیمت خرید ملاحظه نمیشه. و ثانی یسمى مساومتن و هذا هو الغالب المتعارف، دومی بهش میگن بیع مساومه، غالب متعارف در بیوع همین دومی هست. ولی اولی که یکونو به ملاحظه رأس المال، تارتن یکون به زیادتن علی رأس المال و اخرى به نقیصتن آنها به سالستان بلا زیادتن ولا نقیصه، که این سه تا سوره، اون اولیش که ما زیاده باشه یا سما مرابحه، و ثانی که با نقیصه باشه یا سما موازعه، سالسم که یا سما تولیه. خب این تعریف بیع مرابحه در مقابل اقسام و صور دیگهی که در مقابل به ازای این بیع مرابحه وجود دارد. این تعریف بیع مرابحه از نظر حکم به صحت لا اشکال در این که ادله عامه صحت معاملات مثل عقوق بالعقود احل الله البیع این نوع از معامله را میگیره که شخصی مالی را که خریده یه مقدار سود بگذارد روی او را به قیمت بیشتر بفروشه. ادله صحت این معامله را میگیره. جای اشکال در این معامله وجود نداره. دلیل مانع، دلیلی که منع از صحت بکنه وجود نداره، بلکه در روایات تصریح به این شده که این معامله معامله صحیح هست، فی نفسه مشکلی ندارد. اون معامله‌ای که با توجه به قیمت خرید و با اضافه کردن یک مبلغ به عنوان سود به اون قیمت خرید انجام میشه، این معامله مشکلی ندارد. خب این مربوط به مقدمه اول که تعریف بیع مرابحه در مقابل امثال و نظائرش. مقدمه دوم این بود که این بیع مرابحه به عنوان یک جایگزین برای قرض ربوی در بانک‌های کشورهای اسلامی قرار داده شده، به عنوان جایگزین اون قرض ربوی قرار داده شده. با توجه به حرمت ربا در شریعت و به دست آوردن سود از راه قرض ربوی، بانک‌های کشورهای اسلامی گفتن به جای اینکه ما از راه قرض ربوی به یه سودی برسیم، درآمدی تحصیل بکنیم، خب میاییم همین سود را در قالب معامله شرعی به دست می آوریم. همین کار که بله همین کاری را که از راه از همین نتیجه‌ای که از راه حرام که قرض ربوی بود می‌خواستیم به دست بیاریم، الان میاییم از راه بیع، از راه معامله شرعی به این نتیجه میرسیم، از راه حلال به این نتیجه میرسیم. و به صورت متعارف افرادی که به سراغ بانک ها میرفتن برای وام گرفتن، این وام گرفتن برای تأمین حوائجشون بود دیگه. بالاخره در زندگی احتیاج پیدا میکردن به تهیه مسکن، تهیه وسایل خانه، یا که از اینها تعبیر میکنن به حوائج شخصیه، برای تأمین حوائج شخصی احتیاج به وام پیدا میکردن، احتیاج به قرض پیدا میکردن، یا برای سرمایه گذاری، برای تأمین حوائج اقتصادی احتیاج به وام پیدا میکردن. خب میرفتن از بانک ها قرض میگرفتن با تعیین مبلغی به عنوان سود. بله این در بانک‌های کشورهای اسلامی گفتن که ما بیاییم به جای این که یعنی از راه حرام به اینها قرض بدیم و سود از راه حرام به دست بیاریم، میاییم با بیع مرابحه مشکل رو حل میکنیم. میگیم شما چی میخواهید؟ مثلا مال این وام رو برای چه چیزی میخواهید؟ برای تهیه وسیله زندگی میخواستید، یخچال میخواستید، نمیدونم خونه میخواستید، یا متای یا کار دیگه ای را که من مقصود اقتصادیتون بود اونو شما میخواستید، ما همون را بانک میاد میگه که همون را برای شما تهیه میکنیم، همون را برای شما تهیه میکنیم به مبلغ به نقد برای شما میخریم، برای شما تهیه میکنیم، به مبلغ بیشتر نسبتا به شما میفروشیم. یک سال میخواستید مثلا 10 میلیون بوده، به جای اینکه ما به شما 10 میلیون قرض بدیم که شما برید یخچال بخرید بعد 11 میلیون به ما پس بدید، ما میریم یخچال را میخریم، خود بانک بره یخچال را بخره و همون 10 میلیون که قیمت بازاری هست، نه قیمت نقدش 10 میلیونه، میاد این یخچال خریده شده را به متقاضی میفروشد به 11 میلیون به که 1 میلیونش بله سوده، به صورت اقساطی به او میفروشه، میشه بیع مرابعه دیگه. چون بیع مرابعه این بود که اون معامله بیعی و خرید و فروش بر اساس قیمت خرید با اضافه کردن مبلغ سود به قیمت خرید انجام بشه. خب گفتن ما از این را میاییم مشکل را بله میاییم مشکل شما را حل میکنیم که هم بله هم ما این وسط در حقیقت از جهت این که 10 میلیون مربوط به خودمون را معطل کردیم، مثلا 2 سال معطل کردیم، به خاطر این به بله 1 میلیون حداقل برای ما داشته باشه بعد از 1 سال، و همین که شما اون حاجتتون برآورده بشه دیگه، متقاضی حاجتش برآورده شده که بله از راه قرض ربوی میخواست به همین نتیجه برسه، ما اومدیم همین نتیجه را به شما دادیم، مشکل شما را حل کردیم از راه حلال. خب این در این به عنوان یک بدی در بانک های کشورهای اسلامی غیر از ایران در سالهای قبل این مسئله عنوان شده، طراحی شده و عملی هم میشد. در قانون بله قوانین مربوط به بانک در ایران این مسئله این معامله مطرح نشده بود به عنوان یک راه حل، یک بدیل به جای قرض ربوی. در قانون عملیات بانکی بدون ربا که مصوب سال 1362 بود، اونجا به صورت اجمالی بیان شد که بله بانک ها موظفن که اعتبار در اختیار متقاضیان بگذارن، ولی از راه معاملات شرعی با رعایت احکام شریعت و بر اساس اون عقود صحیحه بر طبق مذهب امامیه، اینها را در اختیار این امکانات را در اختیار افراد بذارن، ولی به صورت مشخص این بیع مرابحه عنوان نشده بود. ولی در سال 1389 با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، اونجا بله اشاره شده که در همون که بانک ها موظفن که این ستا قرارداد را برای حل مشکل مردم اضافه بکنن به بله به اون قراردادهایی که برای در اختیار قرار دادن اعتبارات برای مردم انجام میدن. گفتن که قراردادهای مرابحه خرید دین و استثناء را اینها این ستا قرارداد باید اضافه بشه به قانون عملیات بانکی بدون ربا، این ستا باید اضافه بشه در برنامه توسعه پنجم توسعه گفتن اضافه بشه، اما کیفیت این را دیگه موکول کردن به بعد مصوبات هیئت دولت و هیئت وزیران. وقت در بله پیرو همین توصیه یا اون قانونی که در برنامه پنجم توصیه اومده، هیئت وزیران با به پیشنهاد بانک مرکزی بر اساس همین ماده 98 از این برنامه پنجم اومده آیین نامه قرارداد مرابحه را به این تنظیم کردن، گفتن که بانک‌ها یکی از قراردادهایی که انجام میدن قرارداد بیع مرابحه هست و خصوصیات این بیع مرابحه در اونجا بیان شده. روی حساب در اون مصوبه هیئت وزیران در توضیح قرارداد مرابحه، عقد مرابحه که بانک ها موظف به انجام این هستند، در ماده 81 اینطور اومده که مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافه به عنوان سود اون را، اون متا را، یعنی اون اموال را، اون خدمات را به صورت نقدی یا به صورت نقدی یا به صورت نسیه، نسیه هم یا نسیه دفعی، بگه دو سال تمام مبلغ را دو سال بعد بیار بده، یا نسیه اقساطی، به هر به یکی از این سه صورت متا را، مال را به متقاضی بفروشن. به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی و اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار کند. خب این ماده 81 مربوط به بیان ماهیت خود عقد مرابحه و قرارداد مرابحه هست. در مواد بعدی هم، ماده 82، 83 و 84 اونها هم و همینطور 85، این بله موارد که قرارداد مرابحه انجام میشه در چه موردی میتواند انجام بشه اونها بیان شده و بعضی از خصوصیات دیگه قرارداد مرابحه بیان شده. خب اینم توضیح مربوط به این بود که عقد مرابحه، بله عقد مرابحه به عنوان یک بدیل و جایگزین برای قرض ربوی انجام شده، ارائه شده، پیشنهاد شده و عملی هم شده در بانک‌های کشورهای اسلامی از سالهای خیلی قبل. در ایران هم بر اساس مقررات جدید به این صورت عنوان شده، پیشنهاد شده که بانک‌ها این کارها را انجام بدهند. منتها کیفیت انجام اینها در بانک‌ها به این نحوه که اون بله که متقاضی ابتدا به بانک مراجعه می‌کنه، متقاضی کسی که دنبال یخچال، دنبال خرید خونه است، مغازه و امثال اینا هست، به بانک مراجعه میکنه، به بانک بله با نسبت به بانک امر میکنه به شرای متاع خاصی، به بانک از بانک درخواست میکنه که اون متاع مورد نیاز او را تهیه کنه. قسمت اولش امر به شرا هست، یه قرارداد ابتدایی بین بانک و متقاضی انجام میشه که متقاضی در اون قرارداد امر میکنه بانک را به شرای اون حوائج شخصیش و بانک هم وعده میده به این که این مال را که تهیه کردن به او به تهیه کرده به متقاضی بفروشه، وعده میدهد به بیع مرابحی این حاجت شخصیه یا حاجت اقتصادیه. اون بله قرارداد اولی بین متقاضی و بانک اینه که از ناحیه متقاضی درخواست شرا هست، امر شرا به شرا هست، از ناحیه بانک هم وعده به این که بله من اینو میخرم و بعد از اونم به شما میفروشم. متقاضی میگوید بخر و به من بفروش، بانک هم قبول میکنه که بخره، وعده میده که بخره و به او بفروشد. این حالت اول در این عقد مرابحه است. خب این حالت قبل از تحقق اون بیع محاربه است، حالت اولیه. در مواردی که بله در همون زمان معین، زمان درخواست اولی، این کار انجام بشه بدون فاصله انجام بشه، مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر با فاصله باشه، درخواست مثلا الان باشه، اون عقد مرابعه موعود به ناز که 2 ماه بعد انجام بشه، 3 ماه بعد انجام بشه، در این موارد بله یک نقایصی پیدا میشه در قرارداد، نقایصی پیدا میشه در این قرارداد بیع محاربه که از اون نقایص تعبیر میکنن به ریسک هایی که در قرارداد محاربه وجود داره. اون بله به عنوان ریسکی است که در این قرارداد هست و همین نقص باعث شده که از راه دیگه‌ای یک بله از راه دیگه‌ای با استناد به عقد دیگه‌ای بیاین این مقصود را، این غرض را تأمین بکنن بدون اینکه این نقص وجود داشته باشه. روی حساب مقدمه سوم اینجا زمینه پیدا میکنه که این بیع مرابحه که در به صورت امر به شرا با وعده به بیع از طرف بانک میخواهد انجام بشه، نقصش کجا هست؟ ریسک در این مورد از کجا در بله ریسک در این مورد از چه جهتی هست؟ خب یکی از مواردی که به عنوان نقص در این بیع مرابحه هست و لازم هست که این نقص مثلا برطرف بشه، اینی که مثلا در همین اول فرض کردیم، اول اردیبهشت، اینا متقاضی رفته از بانک درخواست کرده که مثلا یخچال برای او بخرد که مثلا 2 ماه بعد بیاد بفروشه. خب در اینجا این حالت اولی که درخواست از طرف متقاضی بود و بله وعده به فروش از طرف بانک بود، خب از کجا بانک به این وعدهش عمل بکنه؟ مجرد وعده هست دیگه، بانک میگه بله این کار رو میکنم، من برای شما میخرم، بعد میام به این مبلغ به شما میفروشم. این وعده ملزمی نداره. با توجه به اینکه ملزمی نداره، غرض مشتری متقاضی، غرض اقتصادیش در حقیقت تأمین نشده، الان این کاری که کرده منتج نبوده. این احتمال، این نقص از جهت اینکه احتمال انصراف از طرف بایه وجود داره. نسبت به مشتری هم همینه، با مشتری در ضمن این قرارداد اولی فقط درخواست کرده که این مال را برای من تهیه کن، به من بفروش. حالا بانک اگر رفته این را تهیه کرده، اون مشتری منصرف شده، از خرید این کالا منصرف شده، اینجا این متاعها، یخچال، غیرینا دست بانک میمونه دیگه. خب این رفته بله تهیه کرده چیزی را که خودش احتیاج به اون نداشت، الان منصرف شده. اگر قرارداد مرابحه‌ای که بین متقاضی به بانک انجام میشه در حد امر به شرا مع الوعد بالبیع باشه، امکان تخلف مشتری و انصراف مشتری هست، امکان انصراف بایه از این فروش هم هست. خب این امکان انصراف خطرساز دیگه، به خطر انداختن وضعیت مالی دو طرف هست. این یکی از نقایص این عقد مرابحه به محاربه مرابحه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.